اقتصاد. ماجرای گوشت‌های فاسد شده در گمرک. رئیس کل گمرک گفت گوشت‌های فاسد شده موجود در گمرک مربوط به سنوات گذشته است. مهدی میر اشرفی افزود زمانی که این کالا می توانسته به گمرک اظهار شود به علت نداشتن اسناد مالکیت مستعد اظهار نبوده است. و اضافه کرد زمانی که این گوشت‌ها به گمرک اظهار شده مدت ماندگاری کمتر از 2/3 داشته و غیر قابل ترخیص بوده و بحث متروکه شدن این کالا پیش آمده است. میر اشرفی گفت این گوشت‌ها به علت متروکه شدن یا استفاده برای مصارف ثانویه تحویل سازمان جمع‌آوری شده که اخیراً مجوز مصارف ثانویه آن گرفته شده است. وی میزان این گوشت‌های فاسد شده را 320 تن بیان کرد و افزود در همان ابتدا و بعد از متروکه شدن این کالاها تحویل سازمان جمع‌آوری شد و این سازمان می‌تواند این اقلام را به مصارف ثانویه و یا سایر مواردی که مجوزها و مقررات اجازه می‌دهد برساند. بخش شبکه رادیویی اقتصاد اوقات شبانگاهی خوبی رو برای شما آرزو میکنه. دعوت میکنم تا الان شنونده برنامه کاوش باشید.
کاوش کاوش برنامه ای از رادیو اقتصاد.
به نام خداوند بخشاینده مهربان. سلام بر شما شنوندگان عزیز، به کاوش پنجشنبه ها خوش آمدید. کاوش برنامه‌ای که هر پنجشنبه ساعت 20 از رادیو اقتصاد تقدیم حضورتون میشه. اگر میخواید از حوزه‌های فناوری، صنعت و اقتصاد دانش‌بنیان اطلاعات بروزی به دست بیارید، حتماً کاوش رو بشنوید و با برنامه در ارتباط باشید. سامانه پیام کوتاه ما در رادیو اقتصاد 30036-37. امشب هم به روال همیشگی مهمان محترمی رو به برنامه کاوش دعوت کردیم و درباره مجموعه فعالیت‌هاشون در یک مجموعه دانش‌بنیان باهاشون صحبت می‌کنیم. پس با من همکاران و مهمانمون همراه باشید. شب بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند، در گفتگوی برنامه کاوش همراه هستیم این بار با جناب آقای دکتر حسین اسدی، عضو هیئت مدیره شرکت پردازش و ذخیره‌سازی سریع داده. پیشنهاد میکنم که حتما ما رو همراهی بفرمایید. گفتگوی بسیار خوب و مؤثری رو هر بار ما ترتیب میدیم در این برنامه و تلاش میکنیم که از بزرگوارانی که دستاندرکار اصلی یک شرکت دانش‌بنیان هستن درباره وضعیت و شرایطشون با ما صحبت کنن. این بار هم که همراه هستیم با آقای دکتر اسدی که پشت خط تلفنی برنامه کاوش هستن. آقای دکتر سلام بر شما، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم، من در خدمتم.
خیلی سپاسگزارم که همراه ما شدین. آقای دکتر اسدی، محصول نهایی شرکت شما یک سامانه ذخیره سازی است، درسته؟
بله، سامانه ذخیره ساز داده هست که برای نگهداری داده های شرکت بزرگ، بانک ها، اپراتور ها، بیمارستان ها از این دستگاه استفاده میکنن و بازار خیلی بزرگی هم داخل کشور داره و آخرین اطلاعاتی که حقیق دارم واردات سالیانه در حدود تقریبا 10,000 میلیارد تومان از این دستگاه به کشور هست که ما تقریبا حقیقتش کار تخصصی روی این محصول رو تقریبا از سال 89 تو دانشگاه شریف شروع کردیم. بعد از اینکه نمونه سازی و عملا کار تجهیز توسعه رو 3-4 سال انجام دادیم، شرکت رو سال 94 تأسیس کردیم و حدودش 3-4 سال هم است که تولید و فروش این دستگاه رو به صورت جدی شروع کردیم و الان هم تقریبا فکر کنم بالای 45 تا دیتا سنتر مرکز داده بزرگ کشور هست که دستگاه ما زیر بار عملیاتی هست و به کاربران داره ارائه خدمت میده.
ماشاءالله. و اینکه وقت نمونه داخلی هم داره این سامانه ذخیره سازی داده در کشورمون، نمونه داخلی صرفا؟
نمونه داخلی همین دستگاه که ما تولید میکنیم
صرفا بازار در اختیار شماست. بله. و نمونه خارجی داره آقای دکتر؟
نمونه خارجی حقیقتش 5 شرکت بزرگ دنیا هستن که این دستگاه رو تولید میکنن که 4 تاش امریکایی هستن و یکیش هم امریکایی ژاپنی به صورت مشترک تولید میکنن.
وقت در داخل کشور ما هم خدمت رسانی میکنن.
این چند سال اخیر همش این کشورها وارد شده، حتی تو کل قاره اروپا هم تولید کننده این دستگاه رو نداریم. این دستگاه میگم دست چند شرکت برند امریکایی ژاپنی هست و پیش دیگه زیادی تو لایه طراحی پیاسازی تو لایه آزمون و مباحث معماری داره که خدا شکر که این چند ساله تونستیم گام به گام عملا دستگاهی جدید رو تولید کنیم و با امید خدا اولین دستگاه های اندمون تا یکی دو هفته دیگه آماده.
منظورتون از های اند چیه؟ یعنی نمونه جدید
هست؟ دستگاه حقیقتا خب بر اساس پارامترهای مختلفی عملا رتبه بندی میشن. یکی حجم ظرفیت هست، پارامتر دوم کارایی دستگاه هست، پارامتر سوم قابلیت اطمینان دستگاه هست که بر اساس این پارامترها عملاً و کاربردهایی که داره به دستگاه انتری لول، مید رنج و های اند تقسیم بندی میشه. مثلا دارم میگم الان خیلی از بیمارستانه کشور به خصوص بیمارستانه علوم پزشکی دستگاه ما رو دارن استفاده میکنن. این بیمارستانه دیگه دستگاه های اند احتیاج ندارن، معمولاً از دستگاه انتری لول و مید رنج که قیمتش پایین‌تر دارن استفاده میکنن. ولی مثلا دارم میگم شرکت‌های خیلی بزرگ، مثلا فرض شرکت خدمات انفرماتیک که به 10 تا بانک بزرگ کشور شاید هم بیشتر خدمت ارائه میکنه، عملا این شرکت ها معمولا میان از دستگاه استفاده میکنن که هم کارایی و هم قابل اطمینان بسیار بالایی داره و افزونگی قطعاتش در سطح بالاتری هست که ما خدا رو شکر میکنیم
دانشش در اختیار شما هست و تونستید بسازیم.
حالا این دستگاهی های اند هم خدمتون دارم عرض میکنم تقریبا نمونه سازیش از سال گذشته انجام گرفته و تو یک سال اخیر بیشتر به مباحث بهبود پارامترهای مختلفش پرداختیم که انشالله با امید خدا ظرف چند هفته دیگه هم میتونیم دستگاه رو آماده بود.
چه خبر خوبی آقای دکتر اسدی. مزیت رقابتی حالا محصول شما که یک سامانه ذخیره سازی داده هست نسبت به اون 5 شرکت دیگر که آمریکایی و البته آمریکایی ژاپنی هستن چیه؟ چرا باید یک مصرف کننده داخلی در کشور عزیزمون بیاد سراغ شرکت شما؟
مهمترین حقیقتش مبحثی که تو این دستگاه وجود داره موضوع پشتیبانی هست. خب این تمامی دستگاه که حقیقتش خب از خارج کشور وارد میشه چون پشتیبانی لایه 3 برای این دستگاه ارائه نمیشه. پشتیبانی لایه 3 با این معنی است که مثلا دارم میگم اگر یکی از کنترلر این دستگاه قفل کنه یا اگر داده ای توسط خود دستگاه قفل بشه و یا ایراد پیدا کنه، این به هیچ وجه این شرکت‌های آمریکایی ژاپنی نمایندگی داخلی ندارن و اگر داشته باشن سرویس درست حسابی به عملا سازمان و شرکت داخلی ارائه نمی کنن. مهمترین مزیت دستگاه تولید داخلی این هست که 0% طراحی و پیاسازی توسط عملا متخصصان داخلی انجام گرفته و احیانا مثلا در میگم اگر ایراد یا مثلا در موردی باشه میتونه در محل مشتری این رفع ایراد انجام بشه. این نکته اول هست. نکته دوم مبحث امنیت این دستگاه هست که با توجه به حساسیت بالایی که داده تو مرکز داده وجود داره عملا امنیت این دستگاه قطعا موقعی که سازندش یه سازنده امریکایی یا ژاپنی باشه نمیشه انتظار داشت که امنیت 100% برای جای حساس کشور برقرار بشه. و نکته سومی هم که به عنوان ارزش افزوده میتونم خدمتتون عرض کنم، حالا متاسفانه تو این چند سال اخیر حالا من یه مقدارم احتیاط میکنم، 90% دستگاه خارجی که از خارج کشور وارد میشه، دیسکایی که داخلش استفاده میکنن یا ریفربیش یا دیسکای استفاده شده هستن و عملا اون کارهای لازم رو داخل کشور ندارن. و آماری هم که مجموعه ماز راجع به خرابی دیسکای دستگاه خارجی داره آمار نسبتاً بالایی هست.
پس با توجه به این مزیت‌های رقابتی که شما برشمردین، ما اگر سامانه ذخیره‌سازی داده‌ای رو می‌خوایم به عنوان یک سازمان یا نهاد، حتما باید مراجعه کنی به شرکتی مطبوع شما که البته آقای دکتر اسد شما عضو هیئت مدیره این شرکت دانش بنیان هستید. اجازه بدید که فرصت رو بگیریم، در خدمت شما خواهیم بود و ادامه گفتگو رو خواهیم داشت.
کاوش رادیو اقتصاد رو هر پنجشنبه حدود ساعت 20 بشنوید. ما در این برنامه با شما از فناوری، نوآوری و اقتصاد دانش بنیان صحبت میکنیم. موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. کاوش، برنامه ای از رادیو اقتصاد.
شب بخیر شنوندگان عزیزم، سپاسگزارم که با کاوش همراه هستید در این پنجشنبه شب دوست داشتنی. همراه هستیم با آقای دکتر اسدی، عضو هیئت مدیره یک شرکت دانش بنیان که محصول نهایی این شرکت سامانه ذخیره سازی داده هاست که از طرف 45 تا مرکز داده مورد استفاده قرار میگیره. 5 تا شرکت در دنیا هستند که سازنده این نوع سامانه های ذخیره سازی هستند. 4 تاش آمریکایی هستند و یکیش آمریکایی ژاپنی که البته خوشبختانه ما در کشور عزیزمون ایران تونستیم این سامانه رو به خوبی بسازیم و در لول ها و ارزش های بسیار بالایی در اختیار مصرف کنندگان خاص خودش قرار بدیم که همونطور که گفتم ممکنه مرکز داده، حالا چه بیمارستانی چه سازمان های دولتی و غیر ازالک باشه. آقای دکتر اسد، شما خیلی خوب و علمی برای ما توضیح میدید درباره سامانه ای که مد نظر هست و درباره اش گفتگو میکنید. امکان داره که خودتون رو کمی معرفی بفرمایید، سابقه کاری و تحصیلیتون رو؟
خواهش کنم، من در حد خیلی کوتاه مختصر عرض کنم. خب من لیسانس و فول لیسانس همون که دانشگاه شریف بودم، دکترامو دانشگاه نورتیسن امریکا بودم، 3 سالم تو شرکت EMT همین شرکت یکی از شرکت هایی که این دستگاه رو تولید میکنه اونجا کار کردم که الان جزء شرکت رقیب ما هست. تقریبا 11-12 سالی هست که اما موقع که برگشتم هیئت علمی دانشگاه شریف هستم. الان هم استاد تمام دانشگاه کامپیوتر دانشگاه شریف هستم.
ماشاءالله.
تو این چند سال هم تمرکزم تو چند تا فناوری جدی بوده که یکی از مهمترین فناوری که روش کار کنیم همین سامانه ذخیره‌سازی داده هست که واقعا مملکتمون به خصوص تو حوزه ICT بهش نیاز جدی داره. و خوشبختانه گام ها هم تو این 10-11 سال اخیر پله به پله اومدیم تو محصف فناوری جدید تو این حوزه بالا اومدیم میشه و این تونستیم به این فناوری جدید بره.
شما که استاد تمام دانشگاه شریف هستین، سن شریفتون چیه آقای دکتر اسدی؟
خیلی با مسن نیست، من الان حلوش 41-42 سال.
ماشاءالله، انشالله که سالیان سال زنده باشید و سلامت و در بخش علم و دانش ثمر بخش باشین. آیه دکتر اسدی، در شرکتی که شما مشغول به کار هستید، یک شرکت دانش بنیان، عمده نیروی انسانی، مال متخصص چه رشته‌ای هستن و جذب نیروی شما چطور صورت میگیره؟
خب ما حقیقتا نیروی انسانی که داریم خوشبختانه الان تو تمامی حوزه‌های فنی مهندسی داخل حوزه علوم و مهندسی کامپیوتر جذب داریم، از لایه‌های سیستم عامل گرفته، لایه‌های برنامه‌نویسی گرفته، حوزه API management هست، این لایه جذب نیروی داریم و حتی تو حوزه مباحث مکانیکی هم چون الان تقریبا از 1-2 سال هست که علاوه بر مباحث نرم افزاری ساخت مباحث مکانیکی دستگاه رو هم تقریبا مثلا از 3 سال پیش کدی به ذری دستگاه رو خودمون داریم انجام میدیم. نسخه جدید دستگاه رو هم حتی خود شاسی رو هم 0% نمونه سازی انجام دادیم و ان شاء الله سری جدید دستگاه ها رو کاملا با شاسی ایرانی به بازار خواهیم داد با امید خدا.
انشالله. اینکه این همه با قدرت تمام در زمینه ICT که مربوط میشه به سامانه ذخیره سازی داده ها در کشور عزیزمون مشغول به فعالیت هستید و فرمودید که تنها شرکتی هم هستید که در این حوزه فعالیت میکنید، آیا به حوزه صادرات هم پرداختید و نگاهی دارین؟
بله، حقیقتا ما تقریبا از 2.5 سال پیش با مجموعه شرکت های اسپانیایی مذاکرات خیلی فشرده ای داشتیم و فکر کنم سپتامبر 2018 بود، حتی با این دوستان بعد از که اومدن مجموعه رو دیدن، دستگاه رو ارزیابی کردن، عملا یه قرارداد نمایندگی به این دوستان دادیم، ولی عملا پس از انجام کل طراحی صنعتی و دستگاهی که واحدتون با برند این دستگاه ریبرند کرده بودیم و آماده صادرات کرده بودیم، متأسفانه خود به این داستان تحریم ها و اون دوستان هم یه مقدار عقب نشینی کردن.
ولی کجوم کشورها بودن؟ آیه
مجموعه شرکتایی بودن که داخل خود اسپانیا بودن، قرار بود این دستگاه ما رو هم داخل اسپانیا و هم کشورهای همسایه‌شون بتونن بازاریابی کنن بفروشن، ولی خب الان چند وقتی هم هست که با یکی دو تا گروه دیگه مذاکرات مجدداً به صورت جدی شروع کردیم، ان شاءالله بتونیم این بار یه جوری قرارداد ببندیم که این داستان تحریما برام مشکل ساز نشه.
الهی آمین. حالا کسانی که در حوزه دانش بنیان هستن علارغم تمام مشکلات همیشه یک امید و روزنه نوری رو پیش روی خودشون میبینن، هر وقت که باشون هم کلام میشن میگن که حتی با وجود این شرایط هم ما تلاش میکنیم که مسائل رو به نفع خودمون و کشور خودمون پیش ببریم، که این واقعا جالب توجه است.
من اینم عرض کنم، بله، مشکلات هر چقدرم زیادتر باشه، وقتی کسی که واقعا به کارش اعتقاد داشته باشه،
بله،
تمامی مشکلات کارش رو پیش میبره. و حالا بدون اغراق دارم عرض میکنم، نه فقط مجموعه ما، مجموعه زیادی هستن تو حوزه دانش بنیان تو این 10 سال اخیر داخل کشور کار خیلی خوبی انجام دادن و این دوره 10 سال اخیر به هیچ وجه دوره اولی و دوره های قبل از انقلاب واقعا به هیچ وجه قابل قیاس نبوده و کارهای بسیار خوبی انجام
گرفته
و آینده رو خود این تغییر حالا به عنوان یک نفر دانشگاهی تو این حوزه واقعا آینده خیلی روشنی میبینم.
واقعا این گونه است؟ یعنی شما فکر میکنید که اقتصاد در آینده به دست حوزه دانش بنیان بیفته؟ نگاه شما به اقتصاد دانش بنیان اصلا چیست آقای دکتر اسدی؟
ما نگاه کنم، واقعا این مباحثی که آقای دکتر ستاری روش خیلی تاکید دارن مباحث واقعا خیلی درستی است، که واقعا اقتصاد ما باید به سمتی حرکت کنه که اول اینکه تولیدات این حوزه رو داخلی بتونیم انجام بدیم و این واقعا این توانمندی هم وجود داره که بخش قابل توجهی از صادرات کشورمون به کشورهای حداقل همسایه‌مون صادرات دانش بنیان باشه. این توانمندی داخل کشور حداقل تو حوزه ICT وجود داره و به نظرم یه مقدار حمایت‌ها تو این حوزه بیشتر بشه، میتونیم آینده‌ای ببینیم که آینده نه چندان دور صادراتمون حتی به اردر 5 میلیارد در میلیارد دلار در سال تو حوزه حتی تو ICT میتونه برسه.
دعوت میکنم شنوندگان همچنان همراه ما باشن. من گفتگو میکنم با مدیر عامل یکی از شرکت های دانش بنیان و پیشنهاد میکنم که شما با ما باشید. اگر هم نکته به ذهنتون خطور میکنه حتما از طریق سامانه پیام کوتاه 30,000-3637 به دست من برسونید. شما از اقتصاد دانش بنیان چه میدانید؟ به نظر شما اقتصاد دانش بنیان در جهت نیل به اهداف سال 99 یعنی جهش تولید چه کمکی میتونه بکنه؟ آیا شما یه شنونده در یک مجموعه دانش بنیان مشغول به فعالیت هستید؟ با ما در کاوش رادیو اقتصاد در ارتباط باشید و نقطه نظرهای ارزشمندتون رو به دستمون برسونید. سامانه پیام کوتاه 30,000-3637. در گفتگوی برنامه کاوش همراه هستیم با جناب آقای دکتر حسین اسدی، عضو هیئت مدیره شرکت دانش بنیان. آقای دکتر اسدی، شما که استاد تمام دانشگاه شریف هستید و نگاه هم به آینده دارید، توصیه میکنید به کسانی که الان فارغ التحصیل مدارس هستن بیان در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات تحصیل کنن، فکر میکنید که در 10 سال آینده جای کار به وفور در کشورمون وجود داشته باشه؟
حقیقتا خب این روند جهانیه، یعنی روندی نیست که اقتصاد مملکت ما این رو عملا اجبار کنه. اگه شما به 10 تا شرکت اول دنیا نگاه کنید، از 10 تا شرکت اول دنیا 7-8تون شرکتایی هستن که تو حوزه آی تی.
خب یعنی امکان ایجاد اشتغال در این حوزه در کشور ما هم وجود داره؟
بله بله، قطعا به این ترتیب هست. یعنی الان شما فرض کنید حوزه کامپیوتر رو الان با 10 سال پیش مقایسه کنید، به هیچ وجه قابل قیاس نیست و این روند هم من به نظرم حداقل تا 10 سال دیگه ادامه داره. یه مثال دیگه هم خدمتتون عرض کنم.
حتما.
حالا چی میگن، نه خودت دانش آموزم این روند رو زودتر از من شما حس میکنم و به این سمت.
بله بله، گفتیم پدر مادرشون بشنون اگر همراه ما هستن، توصیه کنم به اونها.
کامپیوتر دانشگاه شریف ما تا 5-6 سال پیش تو ورودی ها همیشه بعد از دانشکده برق دانشگاه شریف بودیم. اول دانشکده برق کامپیوتر شریف فرم میشد، بعد دانشکده کامپیوتر. الان 5 سال است که به صورت پیوسته اولین دانشکده ای که تو دانشگاه شریف فرم میشه دانشکده کامپیوتر هست.
رایان است. بله.
و فکر کنم تو این چند سال اخیر آخرین رتبه قبولی فکر کنم منطقه ای که دانشگاه شریف تو دانشکده ما رتبه 44 یا 45 بوده.
کاوش پنج شنبه شب ها ساعت 20. آقای دکتر اسدی، توصیه و پیشنهاد حضرت عالی به اونهایی که میخوان وارد حوزه تولید محصولات دانش بنیان بشن چیه؟
مهمترین نکته‌ای که میتونم به این عزیزان عرض کنم این هست که قبل از اینکه هر کاری رو به صورت تکی ببرن جلو، قبلش حتما باید اون حوزه رو خوب مطالعه داشته باشن. ولی خوب مطالعه داشته باشن، از مطالعه مهمتر تجربه است. قطعا باید دو سه تا شرکتی که تو این حوزه کار میکنن برن مشغول به کار بشن، تجربه کسب کنن و اگر میخوان تو این حوزه عملا وارد حوزه اقتصاد دانش بنیان بشن و خودشون محصول رو ارائه کنن، بعد از تجربه مرحله بعدی تیم سازیه. یعنی مطمئن باشید تو این موارد به هیچ وجه یک نفر یا دو نفر کار جدی رو نمیتونن انجام بدن. قطعا باید یه تیم خوبی رو برای خودشون درست کنن، بعد اینکه اون تیم رو تشکیل دادن، این تیم هم صرف تیم فنی نمیتونه باشه. تیم باید باشه که مباحث فنی، مباحث بازار، مباحث مالی رو خوب بدونه پوشش بده. اگر همچین تیمی رو تونستن تشکیل بدن،
بله،
با این سرمایه اولیه میتونن وارد این حوزه بشن. ولی باید حواسشون هم باشه که اینجوری هم نیست که همه تلاشا تو این زمینه به موفقیت میرسه.
بسیار خوب، خیلی از کلام و دانش و تجربه شما استفاده کردیم آقای دکتر اسدی. سپاسگزارم برای شما و همکاران محترمتون، آرزوی موفقیت روزافزون دارم. سپاسگزارم و خدا نگهدارتون باشه.
خواهش می‌کنم، خیلی خوشحال شدم، خدا باشه.
گفتگوی من رو شنیدید با آقای دکتر حسین اسدی، عضو هیئت مدیره یکی از شرکت‌های دانش بنیان. چون اولگان خوبم، اگر این گفتگو برای شما حائز اهمیت هست، حالا بخشش رو از دست دادید یا اینکه مایل هستید که این بخش رو در قالب گفتگوی ضبط شده برای خودتون داشته باشید، پیشنهاد میکنم مراجعه کنید به وبسایت شبکه رادیوی اقتصاد و خب در بخش آرشیو زمانی میتونید راس ساعت 25 شنبه همین تاریخ برنامه رو دانلود کنید و شنونده باشید. سپاسگزارم که با کاوش این هفته رادیو اقتصاد هم همراه بودید. تا پنج شنبه شبی دیگر، خدایگر و نگهدارتون باشه.
منتخب برنامه های 24 ساعت آینده در شبکه های مختلف رادیو ایران در 324 دنبال.
شنونده های رادیو حتما با برنامه صبح جمعه با شما رادیو ایران آشنا هستند. یه برنامه مفرح پرنشاط که هر هفته یه موضوعی رو دستمایه طنز و شوخی های خودش قرار میده
و فردا هم با موضوع صرفه‌جویی مهمون لحظات شما میشه.
ساجد قدوسیان هستم، تهیه کننده برنامه صبح جمعه با شما. معمولا از اواخر بهمن و اوایل اسفند بحث خانه تکانی برای ایام نوروز و آماده شدن برای خانه تکانی ایام نوروز بین خانواده‌های ایرانی خیلی بحثش داغ هست و شکل میگیره. در برنامه این هفته صبح جمعه با شما ما شروع کردیم به این مسائل و همچنین در راستای این کارها توجه به مسئله صرفه‌جویی در برق و آب و گاز که خیلی جدی به این مسئله پرداختیم. البته خب طبیعتاً با رویکرد برنامه صبح جمعه با شما با زبان طنز و کمدی.
فردا شب مصادف با شب میلاد با سعادت امام محمد باقر علیه السلام و آغاز ماه رجب
و به همین مناسبت رادیو معارف ویژه برنامه ماه رجب رو فردا شب تقدیم همراهانش میکنه.
ماه رجب،
ماه انجام آمده، نور پنجام.
بسم الله الرحمن الرحیم. رضایی هستم، تهیه کننده برنامه ماه رجب ویژه شب میلاد امام باقر علیه السلام. در این برنامه بر اساس حدیث گوهرباری از امام محمد باقر علیه السلام با شرح حضرت الاسلام و المسلمین مسعودی به ارائه الگوهای مناسب در ارتباطات فردی و اجتماعی می‌پردازیم. برنامه ماه رجب 24 بهمن ماه جمعه ساعت 21 و 10 دقیقه شب به مدت 50 دقیقه از رادیو معارف پخش میشه. دعوت میکنم حتما بشنوید.
رادیو نمایش هم میلاد امام محمد باقر علیه السلام و حلول ماه رجب رو با ویژه برنامه بخوان به نام پروانه گرامی می‌داره.
و همراهان رادیو نمایش میتونن این برنامه رو فردا شب ساعت 21 بشنون.
بخوان به نام پروانه ویژه برنامه سال روز میلاد با سعادت پنجمین پیشوای شیعیان جهان و حلول ماه مبارک رجب
ساعت 21 تا 22 جمعه 24 بهمن ماه از شبکه رادیویی نمایش.
بخوان به نام پروانه.
بانک‌ها در سیستم اقتصادی و مالی یک جامعه نقش تعیین کننده‌ای دارند و هر گونه تغییری در سیستم اونها میتونه برای فعالان بازار سرمایه جالب توجه باشه.
شنبه برنامه رهیافت رادیو اقتصاد در مورد ادغام بانک‌های نظامی صحبت می‌کنه.
رهیافت، رویارویی افکار، داد و ستد اندیشه‌ها، گفتگو و هم‌اندیشی. رادیو اقتصاد.
روزهای زوج رأس ساعت 20
رهیافت.
روز شنبه 25 بهمن ماه برنامه رهیافت رو با این موضوع دنبال کنید. بررسی پرونده ادغام بانک‌های نظامی،
برنامه‌ای با حضور کارشناسان و متخصصان بی‌پروا برای بررسی مهمترین مسائل اقتصادی و مطالبه از مسئولان.
شبکه رادیوی اقتصاد موج اف ام ردیف 98
با صدا 24 انتخاب آسان است.
شبتون بخیر باشه مخاطبان گرامی شبکه رادیوی اقتصاد. کماکان روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز با شما صحبت میکنیم. سامانه پیامکی 3036-37 هم پل ارتباطی شما با ماست. اگر سوالی براتون مطرح هست و تمایل دارید با ما